أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. فقوله إبداؤه وأمره كلمته وتجبينه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره و امره دائم و لا یشتبه علیک مقایسه هذا الکلام بکلام الاشعری من ان العلم قدیم و تعلق حادث لان بین الکلامین بونا بعیدا و فرقا شدیدا. در المظهر السادس بحث به دوام الهیت حضرت حق سبحانه و تعالی رسیده است و منظور از دوام الهیت یعنی دوام فیض حضرت حق و اینکه هرگز فیض حضرت حق نه بدعن و نه ختمن انتهایی ندارد. یکی از مباحث بسیار شریفی که در الهیات مطرح است تبیین موقعیت و جایگاه الهی و بررسی اوصاف و شونات حضرت حق است. در حکمت متعالیه این امر بسیار مورد اهتمام واقع شده و جانب حق سبحانه و تعالی در همه شونات به صورت واجبی دیده شده است. این واجب الوجود من جمیع الجهات یکی از قواعد ارزشمند فلسفی است که در حوزه ذات پروردگاری این قاعده میتواند بسیار پرمعنا باشد و اگر کسی به این قاعده که حضرت حق سبحانه و تعالی نه تنها در مقام ذات به لحاظ اصل وجود وجوب دارد به ضرورت الازلیه، در سایر شؤونات هم که علم است و قدرت است و قیومیت است و فاعلیت است و امثال ذلک، هم حضرت حق سبحانه و تعالی علی نحو الوجوب این شؤونات رو داراست. با تقویت شناخت و معرفت در ساحت ذات الهی اقتضاعاتی مطرح است که اونها یه مقداری برای کسانی که تا این حد جانب اله را نشناختن و حوزه الهی و اوصاف و اسماء الهی را خوب ندانستند برایشون مسائلی رو ایجاد کرده است. سر متعلقی می فرماید که اون کسانی که عالم را که به عنوان فیض حضرت حق است، عالم یعنی ماسوی الله را حادث می دانند به معنای این که فیض خدا سبحانه و تعالی در یک دائره یا در یک محوری یا مرحله منقطع بوده است، بعدن این فیض جریان پیدا کرده، این سخن ناسوابی است و یک تعبیر تندی هم دارند که من آراء السقیفه و الاهواء القبیحه، که این نشان از این است که چون جانب حق رو خوب یافتند و با عظمت شناختند، این گونه سخنان به ساحت الهی نمیتواند منسوب باشد که خدای عالم در یک مقطعی از حالا هستی، نگیم زمان، در یک مرحله از هستی فیضش قطع بوده و منقطع بوده، بعدن فیضش جاری شده است. آیه شریفه و ما کان عطا ربک محذورا شاهدی است که اینها دارن، چون این کتاب المظاهر الالهیه هست، به جنبه های الهی توجه میکنن ضمن اینکه استدلال و برهان دارن، اما اینها را شواهدی برای مسئله خودشون ذکر میکنن. و ما کان عطا و ربک محذورا، اصلا این گونه نیست که عطا و بخشش پروردگار عالم قطع شده باشد یا محدودیت داشته باشد، ممنوعیت داشته باشد، مشروط به چیزی باشد و یا امثال ذلک. قصه رو اینجور شروع میکنن که اگر کسی حوزه ذات الهی را بشناسد، میبیند که همه آنچه را که برای ایجاد و برای آفرینش نیاز هست، خدای عالم این رو بالفعل داراست و اصلا نقص است، اصلا ضعف در حوزه الهی است که خدای عالم برای ایجادش منتظر چیزی باشد، یک شرطی، یک امری بیرون از حوزه ذات بخواهد دخالت بکند. استدلال اینطور پایه‌ریزی میکنند: چون خدای عالم همه اون چرا که برای آفرینش به ذات داراست و هیچ چیزی که در آفرینش دخیل هست بیرون از حوزه ذات معنا ندارد، بنابراین ذات الهی به ذات فاعل است. وقتی به ذات فاعل بود دیگه برای آفرینش حالت منتظری نیست. فقوله ابداعه و امره تکوینه، یعنی خدای عالم وقتی آفرینش را ایجاد می کند، ایجاد آفرینش همون قول اوست، همون ابداع آفرینش همون قول اوست و تکوین آفرینش همون در حقیقت امر اوست. دو تا برهان را در حقیقت ما می توانیم کنار هم داشته باشیم. یک این استش که به صورت قیاس استثنایی این استش که اگر خدای عالم در آفرینش و در ایجاد هستی نیازی به غیر خودش به نام شرط، به نام مصلحت، به نام اراده، به نام مشیت، هر چی که میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه، اگر بیرون از ذات زائلائی بخواهد دخالت در حوزه فعل و آفرینش داشته باشد، یلزم که خدای عالم تام و بالفعل نباشد و تالی باطل و المقدم استو. این از این طرف که قیاس رو اینجوری تنظیم میکنیم که اگر خدای مثال قیاس استثنایی، اگر خدای عالم در آفرینش عالم، در ایجاد عالم به غیر از ذات خود به یک امری بیرون به نام مصلحت، به نام اراده، به نام شرط، به نام مرحله، هر چی که میخواد باشه داشته باشد، یلزم که خدای عالم در فاعلیتش تام نباشد، در مقام ایجاد نیازمند به یک امر دیگری باشد و تالی باطل فالمقدم است. این یک مسئله. قیاس دیگر و برهان دیگر مثلش که چون خدای عالم به ذات همه هستی را داراست و هیچ چیزی بیرون از ذات الهی در آفرینش نقش ندارد، پس خدای عالم باید به ذات موجود اشیا باشد و ایجاد کننده اشیا باشد. بنابراین ما با این براهین قطعیه خدا را در ایجاد عالم بدون هیچ امری، دخالت هیچ امری موجود می‌دانیم و دخالت هر امری را در حوزه اله برای فاعلیت موجب نقص در واجب سبحانه و تعالی می‌شود. این سخن رو در مصاد متعلین قبلا داشتن، یعنی در جلسه قبل ما خوندیم که فرمودن استدلال این است که فإن صفات صفات الحق عین ذاته و کمالاته الفعلیه التي هي مواد و افعاله کالقدرت و العلم و الارادت و الرحمت و الجود کلها غیر زائدت على ذاته و هو تعالی به نفسه قادر مرید خالق لما یشاء و کیف یشاء. این استدلال مطلب است، برهان مطلب است که ما یه برهان دیگه هم اضافه کردیم به صورت قیاس استثنایی که اگر حضرت حق سبحانه و تعالی در فاعلیتش و در ایجاد عالم نیاز به یک امری بیرون از ذات داشته باشد به نام زمان، یعنی آقا خدای عالم بخواد ایجاد بکنه باید یه زمان بگذره، باید یک شرطی پیش بیاد، باید مصلحت داشته باشه خدا ایجاد بکنه. مصلحت کجاست؟ شرط کجاست؟ زمان کجاست؟ اینا همه جز عالم هست، اینا که چیز بیرون از ذات الهی نیستن که. ما ذات الهی داریم و همه هستی در ذات الهی، هیچ چیزی در جهان وجود ندارد، در هستی وجود ندارد که بیرون از حوزه ذات الهی باشد که خدای عالم برای ایجاد نیازمند باشه که اون مسئله بیاد، باید اون مانع برطرف بشه، باید اون مصلحت حاصل بشه، باید اون مشیت و اراده پیش بیاد این مشیت اراده که باید پیش بیاد این چه اراده ای؟ اگر اراده ذاتی است که عین ذات حق است، و اگر اراده فعلی است این که تو عالمه، اراده فعلیه تو جزء عالمه. که مشیت اگر مشیت ذاتی است که بالفعل موجود است، خدای عالم که دیگه دنبال مشیت نیست، که مثل ما انسان ها نیست که متاسفانه نوع متکلمین معاذ الله خدا را با انسان مقایسه میکنن و میگن انسان خب برای اینکه یک کاری بکنه نیاز به این داره که اراده بکنه دیگه، نیاز بکنه که نیاز داره به اینکه این شرطش انجام حاصل بشه دیگه، یا اون مانع مفقود بشه دیگه بتونه انجام بده. چون انسان را معیار معرفت میدانن و معاذ الله خدا را هم با اون مقایسه میکنن، میگن که خب بایست این گونه باشه. پس به لحاظ فلسفی خدای عالم هر آنچه را که برای فاعلیت به تعبیر ایشون ایجاد هستی، خالق لما یشاء کیف یشاء و فاعل لما یرید کیف یرید، این رو خدای عالم به ذات و بالفعل دارد. به ذات دارد یعنی چی؟ یعنی از ناحیه غیر هیچ کدام از این شؤونات فاعلی حاصل نمی شود. اینجوری است که خدای عالم مثلا برای اینکه یک کار رو انجام بده بایستی که اون مانع برطرف بشه یا اون زمان حاصل بشه. این زمان و این مانع و این مشیت و این اراده و این مصلحت، آقایون متکلمین نوعا میگن باید مصلحت نیست، این مصلحت کجا هست اصلا؟ مصلحت چی هست؟ مصلحت برای ما مصلحت است، برای خدای عالم که مصلحت نیست. اینجوریه که خدای عالم برابر با مصلحت کار بکنه. که یه سخنی است که آقا محمد مرحوم علامه طباطبایی در این سخن ذوق بود که این کلام الحق و من ربک، نمیتونیم بگیم که حق با خداست، حق با پیغمبر هست، حق با علی ابن ابی طالب، الحق و ما علیه و علیون مع الحق، اما حق با خدا هست یعنی چی؟ او عین حق است، الحق و من ربک. این سخن خب با غور و تحقیق محققانه این بزرگواران ما خوب معنا پیدا میکنه. ما راجع به علی ابن ابی طالب علیه السلام میگیم که الحق و ما، نمیتونیم که الحق و من علی علیه السلام، الحق و ما علیه و علیون مع الحق، این درست است. اما در اثبات با حق سبحان خدای عالم، ذالک و ان الله هو الحق، خدای عالم این حق است دیگه، چیزی با اون نیست که بگیم حق با خداست. این حق با خداست یعنی ما چیزی داریم به نام حق، یه چیزی حقیقی من اعوذ الله داریم به نام خدا، که خدا و حق اینا با هم هست. این با هم بودن نیست که، اونجا اتحاد نیست که، اونجا وحدت است، این حق است، الحق ذالک بان الله هو الحق، نه اینکه او ذل حق است. او ذل حق هم سازاله به لحاظ مقام فعل هستش. خب چون خدای عالم این گونه است در مقام ذات، این به ذات خیلی معنا داره ها، به ذات یعنی هر آنچرا که خدای عالم برای ایجاد، برای خالقیت، برای فاعلیت نیاز دارد، به ذات از جایگاه ذات خودش دارد. هیچ چیزی بیرون از ذات نیست که خدای عالم از او کمک بگیره یا به واسطه او یا به شرط او یا به عدم مانع او امثال زاهد بخواد این کار انجام بده. این رو خب خیلی تأکید میکنم مرحوم صدر متعلین و حکما، خصوصا صدر متعلین که این رو خیلی تشدید کرده. و اگر میگه من آراء السخیفه، من آراء السخیفه، سخیفه و الاهواء القبیحه، ناظر به این است که اگر کسی معاذ الله این حوزه معرفتی رو در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی نداند، به یه حرفهایی متوسل میشه که اون حرفها اصلا هیچ ارزش علمی نداره. خب این رو در حقیقت دارن مطرح میکنن که حق سبحانه و تعالی عالم را به امر خودش ایجاد کرده است و امر او هم تنها و تنها به او قائم است. اینجور نیست که از ناحیه غیر این امر برای حق سبحانه و تعالی حاصل بشه. فقوله ابداعه، سخن خدای عالم همون ایجاد اوست، که ابداع در مقابل تکوین است، که در حقیقت نیاز به یک به اصطلاح هستی به لحاظ علت قابلی دارد. ابدا همونطور که مستحضرید یعنی اینکه ریشه‌ای برای او نیست، این مبدع یعنی موجودی که سابقه برای او نبوده است. لم تک و شیئا، اون وقتی که هیچ چیزی نبودی خدای عالم تو رو ایجاد کرد. عالم رو از چی آفرید؟ لا من شی، نه من لا شی. اون که از یا نوعا از بیان از زهرا سلام الله علیها خطبه فرموده است که خلق العالم نه من لا شی، لا من شی، نه اینکه از چیزی آفریده شده باشد، بلکه مبدأ است. مبدأ است یعنی چی؟ یعنی هیچ پیشینه ای نداره. پیشینه اش همون ذات الهی است که در حوزه ذات الهی همه حقایق اونجا به ذات موجودند. فقول خدای عالم، اگه فهمونده خود قول، چون کلمه یا قول همون اظهار ما فی الضمیر است. این اظهار گاهی وقتا به زبان است، گاهی وقتا به عمل است. کسی که مثلا فرض بفرمایید که یک کاری انجام میده، یک تابلوی میکشه، نقاشی میکشه، خطی رو میبینیسه، این هم قول اوست، یعنی در حقیقت فعلی است که از او صادر میشود. انما قوله فعله، خدای عالم که معاذ الله سخن و زبان نداره، که زبان اینو نقصه، اینو به عالم جسم برمیگرده. سمیع لا بالجارح، بصیر لا بالجارح. این جواره اینا جسم، اینا ماده هستن، اینا حرکت دارن، اینا همه سراسر نقص است. برای ما همه اینا کماله، ولی برای حضرت حق سبحانه و تعالی همش نقص است، چون با ماده و با حرکت و با تغییر و با از کنم که زمان و مکان و امسازایی همراه هست دیگه. فقوله ابداعه و امره و کلمته و تکوینه. اگه خدای عالم در قرآن فهمون که بمن آیاته ان تقوم از سماع و الارض به امره، از نشانه های حضرت حق این است که آسمان و زمین و امر حضرت حق سبحانه و تعالی دائم است و وجود دارد. خدای عالم امر می فرماید و علاله الخلق و الامر، با امر الهی اشیاء نظام هستی ایجاد می شوند و همواره این امر هم موجود است. ان تقوم از سماع، و این تقوم حالت استمرار دارد و همیشگی است. و من آیاتی ان تقوم از سماع و الارض به امره و امرهو دائمون، و این امر هم انقطاع ندارد، محذوری ندارد، محدودیتی ندارد، همواره و همیشه است، همیشگی است. و این همیشگی به اقتضای اون ذات است، خدای عالم، چون چنین ذاتی دارد و فاعلیت برای حضرت حق سبحانه و تعالی به ذات است. چون هر آن چرا که بخواهد ایجاد بشود امکان ایجاد شدن دارد و اراده الهی بر تحقق او هست، همه عواملش بالفعل آماده است. شما میخواید مثلا فرض فرمید کاری رو انجام بدید، باید 10 تا عامل کنار هم بذارید، تصور بشه، تصدیق به فایده بشه، انگیزش بیاد، شوق داشته باشه، میل بکشه و ده ها عوامل دیگه، مانعی نباشه، مقتضیش موجود باشه و همه اینها اگر بالفعل یه جا آماده بود، تصور، تصدیق، شوق، میل، همه اینها آماده بود، آدم بالفعل فایده دیگه. ما اگر الان مثلا الان فرض ظرف آب اینجا هست استفاده نمی کنیم و اون آب رو نمی آشامیم، این برای این استش که فاعلیتش تمام نیست دیگه. در مقام فاعل، فاعل مقتضی تشنه نیست، یا بخواد دستش دراز بکنه فرض کنه حیا میکنه، هر چیز دلیل دیگر. همه اینها نشان این است که ما ده ها عامل از بیرون باید به ما کمک بکنه تا ما فاعل بشیم. ولی اگر برای یک ذاتی همه اون چرا که برای فاعلیت وجود دارد او بالفعل و به ذات داراست، دیگه حالت منتظر معنا ندارد. ازا می فهمید و من الاراء السخیفه، این خیلی برایشون سخت و گران است. اینا تعبیر میکنن که میگن اینها میگن ید الله مغلوله قلت ایدیه و لعنوا بما قالوا، نفرین بر اینها بر اساس اون سخنی که دارن. یعنی چی که قلت ایدیه، قلت ید الله مغلوله؟ یعنی چی این ید الله مغلوله؟ این برای اون کسی است که خدایا، اون برای اون حقیقتی است که محدودیت داشته باشد، ممنوعیت داشته باشد. او از حق ابایی ندارد، از حق فاصله ای ندارد، که حق از او صادر می شود به ذات. الحق و من ربک. خب ولا یشتبه علیه که مقایست هذا الکلام به کلام الاشعری. این رو انشاءالله یه بعدی باید یه فرصتی باشه و اینها باید بهش بپردازی. یه بحثی رو آقایون دارن، مباحث کلامی آقایون هیچ وقت کهنه نمیشه. بالاخره بحث های اعتقادی درسته که ممکنه ما مثلا ده ها بار گفته باشیم و ازش عبور کرده باشیم. مسئله جبر و اختیار کهنه نمیشه. مسئله عرض کنم که قضا و قدر کهنه همواره با انسان هست. این گونه از بحث ها نمیتونه بگیم که آقای زمان گذاشته و دیگه بحث جبر و اختیار. همواره ما انسان ها مختارن یا انسان ها مجبورن. اگر خدای عالم فهمید که تو عز من تشا و تو ذل من تشا، خب انسان چه کار است؟ اگر خدای عالم میفهمد که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، پس مشیت حاکمه حضرت حق کجا هستش؟ این مسائل نمیتونیم بگیم که این مسائل مثلا معمد داره زم. این با اعتقادات و عقاید ما سر و کار داره. ما همیشه باید این مفاهیم کلامی رو بدونیم. شاید به لحاظ لفظ و قول و اینها مثلا نه، اینا همواره با عقاید ما گره. آیا انسان مجبور است یا مختار است؟ آیا انسان بر اساس قضا و قدر الهی نقشی برای او دارد هست یا نیست؟ آیا خدای عالم انسان رو مختار آفریده به معنای تفویض که کار رو به او واگذار کرده است؟ این جبر، این اختیار، این تفویض و این اختیار، این سه تا قول در مسئله که لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین که بحث اختیار باشه، همواره با همه انسان ها تا روز قیامت هست. تا انسان هست این پرسش وجود دارد. اینا که نمیمیره این سوالات، این مسائل اعتقادی و کلامی که بعضی هم میگن که آقا اینا دیگه بحثش گذشته، نه اتفاقا اگه کسی انسان به اصطلاح بخواد بر اساس اون فطرتش زندگی بکند با اینها همواره هم عجین است. انسان اگر بخواد، بله یه وقت هست معاذ الله انسان از به اصطلاح خدا و از اراده الهی و نقش خدای عالم در کل هستی غافل است و یا میخواد اصلا راجع به سخن نگه، خب بله انسان همه کار است دیگه. انسان معاذ الله شده جایگزین خدا و بس مکتب میشه اومانیسم و تمام میشه. ولی اگر انسان بر اساس اعتقاد و باور به توحید داره زندگی میکنه، این پرسش ها همواره با او هست. همون گونه که انسان کیست و کجایی است، از کجا میاد به کجا میره، این سوال سوالی نیست که یک زمان انسان رو رها بکنه. سوالی است که از درون انسان ها برمیخیزه و این فطرت این سوال ها و پرسش ها رو داره. این جواب ها باید برش واقعا وجود داشته باشه. نسبت انسان با خدا، نسبت انسان با عالم، نسبت انسان با مبدع، نسبت انسان با منتها، اینا سوالات نیست که قطع بشه، که اینا با انسان هست. اصلا خدای عالم این سوالات رو در درون انسان قرار داده تا راجع به انسان بیاندیشه، فکر بکنه. انسان مندنی است، انسان بهادار است یا انسان فانی است؟ این گونه از سوال ها که مباحث کلامی رو به عهده دارد. البته بحث های فلسفی اینها رو غنی کرده، تقویت کرده و خیلی میتواند. بنابراین اینجا میفرمایید که ولا یشتبه علیک مقایست هذا الکلام به کلام الاشعری. اشاعره در ظاهر سخنانی دارند که با اهل معرفت و اهل عرفان نزدیکه، ولی هیچ کدام از اونها حقیقتاً با سخن عارفان تناسبی نداره. لازم میگم که ولا یشتبه علیک مقایست هذا الکلام به کلام الاشعری. جبر کجا و توحید افعالی کجا؟ همون نسبتی که بین جبر و توحید افعالی است که اصلا قابل مقایسه نیست، بین سخن اشاعره در بحث حدوث عالم و همچنین عرض کنم که فاعلیت حضرت حق سبحانه و تعالی همیش به اصطلاح جای مقایسه ای نیست. ایشون میگم که ممکن است چون اشاعره بر اساس برخی از آیات الهی، حالا اگر نیت دیگه نباشه انگیزه شون رو میخواد دخالت ندیم، بر اساس آیات الهی. خب همین بحث تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا و امثال ذلک برایشون اصل دیگه. اینها از آیات محکمه است در نزد اونها که همه آیات بر اساس این در حقیقت میشمارن. میگن انسان در مقابل خدا اصلا چیزی نیست، انسان در حقیقت یک مجرایی است که خدای عالم داره کار میکنه و مجبور انسان، یعنی انسان در برابر حق سبحانه و تعالی از خودش هیچ اراده ای ندارد. اصلا انسان موجود مختار نیست، انسان مجبور است، مرید نیست، با اراده نیست. خب این گونه از مبانی کلامی که در نزد اشاعره هست هرگز نمیتواند اراده حضرت حق، ظهور اراده حضرت حق در فضای توحید افعال را توجیه کند. اونو اصلا در اینکه خدای عالم یه موجودی است به ذات و فاعلیت او به ذات هست اصلا برایشون معنا نداره. اینا رو حکما خصوصا در حکمت متعالی این مسائل پرورده شده است که حق سبحانه و تعالی واجب الوجود است، واجب الوجود من جمیع الجهات و بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه همه این کمالات را به ذات داراست، اون هم در حد نهایتا که فوق ما یتناها به ما فوق را یتناها به ما یتناها عدتن مدتن شدتن. خب هرچه که قوت وجودی را در اون ناحیه ما بیشتر بدانیم که بالاتر از او فرض نشود. خدا چه موجودی است؟ موجودی است که بالاتر از او فرض نشود، چون اگه بخواد بالاتر از او فرض بشه یعنی خدای عالم کمالی دارد و بعضی از کمالات رو ندارد که اون بالاتری در یاد کمال دارد. خدا موجودی است که بالاتر از او تصور نشود، به گونه ای که هر چه که کمال هست در ذات الهی به ذات موجود باشد. خب این گونه از معرفت ها و مبانی معرفتی که در نزد اشاعره وجود ندارد، که وقتی وجود ندارد به ظواهر برخی از آیات اکتفا میکنند و این گونه سخن میگویند. لذا اینجا میفهمید که هرگز این کلام را با کلام آیین اشاعره مقایسه نفرمایید. اونا چی گفتن؟ گفتن من ان العلم قدیم و تعلق حادث. بله این سخن را هم گفتن اینها، علم قدیم است و تعلق حادث است، یعنی خدای عالم از ازل به اینها علم داشته است. اما این تعلق حادث است دو جور معنا می شود، معنای اولش درست است، معنای دومش باطل است. معنای اولش درست است، همون بیانی که جناب حکیم سبزواری فرمودند در جلسه قبل عرض کردیم که الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل، که خلق قدیم است اما مخلوق حادث است، علم قدیم است اما معلوم حادث است. یعنی چی؟ در مقام وجود همه موجودات به خدای عالم وابسته، هیچ موجودی در نظام هستی نیست که از سر خود وجود داشته باشد و بدون تکیه به حضرت حق سبحانه و تعالی، و الا اگر موجودی نیازی به حق در وجود نداشته باشد نیاز به خالق خودش واجب، که مثلا واجب یعنی موجودی که در وجودش مستقل است، نیازی به هیچ موجودی در هستیش ندارد. این میگم واجب که وجود برای او ضرورت دارد. اگر یک موجودی چه این وجودی نداشت، یعنی این نحوه از وجود رو نداشت، میشه ممکن. و چون براهین توحید این وجود را فقط برای واجب سبحانه و تعالی اثبات میکنن، ما سوى الله میشن ممکن و مستعد به او. خب این استناد ما سوى الله به خدای عالم یعنی حدوث. حالا بعضی ها حدوث زمانی هم دارن اگر موجود در عالم تعب بخواد یافت بشه، یا در عالم عرض کنم که عقل بخواد یافت بشود، این حدوث حدوث ذاتی است، بالاخره متکی است به ذات حضرت حق سبحانه و تعالی. یه سخن رو حتما ملاحظه فرمایید، در الان میخونیم که نوعا اهل شریعت عالم را حادث میدانند و درست هم هست، این سخن انبیای الهی کاملا درست است. لذا از مواردی که در بین همه اهل شرایع وجود دارد، مسیحی ها، یهودی ها، مسلمان ها، همه ادیان ابراهیمی، اینا اینا معتقدن که عالم حادث است. بله، این سخن رو انبیا در مقابل کیا گفتن؟ در مقابل دهریون گفتن، در مقابل طبیعیون گفتن، در مقابل کسانی گفتن که ماده ازلی است، در مقابل کسانی گفتن که نیاز عالم به خدا را منکرد. نه اینکه اگر ائمه علیهم السلام فهمیدن که خدا عالم حادث است، یعنی خدای عالم در یک زمانی بوده، فیضش محذور و منقطع بوده، بعد عالم رو ایجاد کرده است. که این حدوث عالم که از اهل شریعت هست میشنویم و سخن مستند است به انبیا و اولیا که درستم هست، که درستم هست، در مقابل دهریون است که اونها میگفتن عالم قدیم است، ماده ازلی است، نیازی به مبدا بیرونی و ذات الهی و خدا ندارد. این گونه انبیا در مقابل اونها این سخن رو داشتن که عالم حادث است. حادث است یعنی چی؟ یعنی مستند است به حق، نبوده پیدا شده. عالم حادث است یعنی نبوده پیدا شده. این نبودن نه یعنی مو زمانی فیض خدا منقطع بوده است. لذا بزرگان از حکمت مخصوصا متعلقین دو تا کار کردن، هم جانب اله رو تقویت کردن که خدای عالم همه جهات وجودی و فعالیت را به ذات داراست، هم معنای حدوث را تقویت کردن. اصلا مرحوم سید متعلقین در باب حدوث خب خیلی سخن گفته در کتاب‌های خودشون، یک کتاب مستقل هم در باب حدوث عالم نوشته است. اما حدوثی که ایشون داره معنا میکنه چقدر این حدوث شریف است به لحاظ معنایی، برای اینکه نیازمندی به عالم را، نیازمندی عالم به ذات اقدس الهی را در بدنه هستی قرار میدهد. نه اینکه حدوث وصفی زائد باشد که متکلمین میگن، میگن العالم و حادث. یعنی چی؟ یعنی حدوث یه وصفی است برای عالم. ولی سلام متعلم فهمه که نه، این وصف نیست که عالم یه موصوف باشد که در مقام موصوفیت و در مقام ذات حادث نباشد، این حدوث وصف او باشد. چطور بحث امکان را مرحوم سلام متعلم از وصف به ذات تبدیل کرده و در درون هویت اشیا برده و شده امکان فقری؟ این هم شده حدوث ذاتی. این حدوث ذاتی چندین برابر نسبت به حدوث ذاتی قوی تره، یعنی افتقار به محدث. بله میگن العالم متغیر یا العالم حادث و کل حادث یحتاج الى المحدث، پس العالم یحتاج الى المحدث. درست. و بقای متکلمی سوال میکنیم که این العالم و حادث یعنی چی؟ میگن عالم به اصطلاح مبتدا، حادث و خبر. خب یعنی چی؟ یعنی موصوف و صفت. خب ما سوال میکنیم که آیا این موصوف در ذات خودش، آیا ما میگیم که العالم و حدوثه یا عین الحدوث است؟ عین الامکان است، عین الفقر است. این حدوثی که سلام تعالی ایجاد کرده، یعنی تبیین کرده، میگه این حدوث که جزء به حساب عنوان وصف نیست، که همونطوری که امکان و همونطوری که معلولیت، وقتی میگه مثلا العالم و معلولون، این معلولون یا وصف برای عالم است، یعنی عالم در ذات خودش معلول نیست، یه وصفی صفتی برای معلول، یا معلولیت عین ذات اوست، افتقار عین ذات اوست، امکان عین ذات اوست، حدوث عین ذات اوست. این چقدر این کار عمیقی است. نه یعنی ما یک ذاتی داریم به نام عالم، این ذات در مقام ذات هست، احتیاجی به محدث ندارد، در مقام وصف احتیاج به محدث دارد، آفرین دارد. این کاری که سلام تعلیم انجام داده این بوده که، ولذا این حدوث در نزد حکمت متعالیه به مراتب قوی تر است. وقتی قوی تر شد، یعنی افتقار عالم به مبدا قوی تر می شود. نه ذاتون ثبت له الحدوث است، نه ذاتون ثبت له الامکان است، نه ذاتون ثبت له المعلولیه است، بلکه ذاتون هی عین المعلولیه، عین الافتقار، عین الامکان، عین الحدوث. همسر ساده لأن بین الکلامین بونا بعیدا و فرقا شدیدا، بین کلامی که حکمت متعالیه میگوید و اشاعره میگویند فا فاصله بسیار فراوان و فرق بسیار زیاد است. خب ایشون می‌فرماید که این آقایون متکلمی که همچه حرفی میزنن، حرفشون روی اندیشه نیست، روی انگیزه است. والذی دعاهم الی هذا الظن القبیح المستنکر ما توهم من حدوث العالم. انگیزه متکلم چیه؟ اینکه از دین و شریعت دفاع بکنه. بسیار انگیزه شریفی است. از اینکه ما از دین خدا که حق است دفاع بکنیم هیچ بحثی نیست. اما قبل از اینکه بخوام دفاع بکنیم بشناسیم بعد دفاع بکنیم. اینا الان کلمت حق یراد به الباطل، یعنی آقا ما ولی از سخن خدا دفاع بکنیم، ما حرف خدا رو میخوایم بزنیم، ما حرف پیغمبر، ما حرف قرآن رو میخوایم بزنیم، این کلمت حقه. خب اما سوال میگم حرف خدا چیه؟ میگن حدوثه. خب حدوث یعنی چی؟ یعنی حدوث یعنی یه مدت خدا بوده، فیض تعطیل بوده، بعد ایجاد کرده است. ما همینجا حرف داریم. فیلسوف اسلامی هم اگر نگیم به مراتب، به مراتب انگیزش برای دفاع از کلمه حق بالاتر از متکلمین است، لااقلش در سطح اونا است. ولی تفاوت یک فیلسوف اسلامی با یک متکلمی که بیشتر متکلمی اشاعره و معتزله است و الا امامیه که همون فیلسوف است، سخن چیه؟ سخن هستش که ما از سخن حضرت حق در قرآن و در سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام ما دفاع میکنیم. اما سخنی هستش که اول بشناسیم چیه بعد دفاع بکنیم. شما اول حدوث رو معنا بکن، بعد بگو که خدای عالم، عالم را حادث آفریده است و ما هم بگید دفاع کنیم. اگر شما بخواید بگید حدوث عالم یعنی حدوث زمانی، معاذ الله، این نقص است در معرفت الهی. حدوث زمانی یعنی چی؟ یعنی خدای عالم تعطیل بوده کارش و فیضش یه زمانی، یعنی کل ما سوا حادث باشه به حدوث زمانی. البته حدوث زمانی که سر متعلم میگه باز متفاوته با حدوث زمانی که اینا میگن. لذا ایشون فهمه که عالم حدوث زمانی است، اما زمانی که ایشون داره میگه با زمانی که اونا فهم میگن فهم. اونها با این سخنشون یک رأی سخیف و یک کلام قبیحی رو دارن مطرح میکنن و همین هستش که حضرت حق سبحانه و تعالی فیضش دائمی نیست، فیضش منقطع است و محذور دارد. والذی دعاهم الی هذا الظن القبیح المستنکر ما توهم کردن. دقت میکنید؟ نفهمیدن اون چی که شناختن، ما عرفو، ما توهمو که چی؟ من حدوث العالم حسب ما اتفق علیه اهل الشرایع من اليهود و النصارى و المسلمین. این از موارد مورد اتفاق است که قائلن که عالم حادث است. عرض کردیم آقایون عالم حادث است در مقابل دهریون و طبیعیون که میگن عالم قدیم است و نیاز به حضرت و مبدع ندارد. طبعا لاجماع الانبیاء علیهم السلام. اما ولم يتبصروا بان العالم بكله و جزئه و کلیه و جزئه حادث زمانی. اینا توجه نکردن، بصیرت ندارن، اینا اهل بصیرت نیستن. اینها که به اینکه نخبه هستن اهل بصیرت نیستن. چرا؟ چون نمیدونن که این سخن در حقیقت نافی فیض حضرت حق سبحانه و تعالی است. فهمیدن که طبعا لاجماع الانبیاء علیهم السلام ولم يتبصروا بان العالم بكله و جزئه و کلیه و جزئیه حادث زمانی و ذلک لا ينافي كونه قائما بالقسط. منافاتی هم ندارد که کل عالم قائم به قسط باشد. این اینجوری خونده میشه و ذلک لا ينافي كون العالم قائما بالقسط والعدل والجود والكرم اما ازلا و ابدا. هیچ ازل و ابد با حدوث هیچ منافاتی ندارد. الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و ظالم. خلق قدیم است گرچه مخلوق حادث است. علم قدیم است گرچه معلوم حادث باشد. این که از کلمه شواهد قرآنی است اینجاست. بما کان عطا و ربک محذورا. خب این دفاع رو درست باید درست بکنیم. شما آیین متکلم، شما که میگید عالم حادثه است با این آیه و ما کان عطا ربک محذورا، یعنی هیچگاه نبوده است که بخشش و فیض الهی محدودیت داشته باشه. فیض دائمی است، فیض بلا انقطاع است، فیض ازل و ابد است. این آیون یکی از حرفایی که متکلمین دارن این است، این آقایون ابدیت رو انکار نمی‌کنن، ازلیت انکار، ابدیت فیض خدا رو انکار نمی‌کنن. که چرا؟ چون در صریح آیات الهی است که خالدین فیها ابدا. شما همون گونه که ابدیت فیض الهی با الان فیض خدا ابدی است، خب این فیض خدا ابدی است با اختیار خدا منافات داره. اینا میگن که اگر ما بگیم فیض ازلی است با اختیار خدا منافات داره، بعد میشه خدا یالا موجب معاذ. چطور از این وقت فیض ابدی است؟ شما هم چه حرف نمیزنید؟ میتونه خدا جلو فیض ابدی خودشو بگیره؟ خدا گفته من فیضم ابدی است، این هست دیگه. میتونه خدا مثلا معاذ الله به اشتیار بگیره که حالا بس شما لذت برید، بس دیگه، حالا دیگه برگردید خودتون؟ میشه همچین حرف بزنید؟ فیض حضرت حق سبحانه و تعالی به اقتضای این اراده حق. به هر حال این آقایون متکلمین در اینجا را خیلی کم
باتیم. هنوز نگاهشون به مفاده
هستش گذاشتن، یعنی از اینجا چون دور برگشت
متکلمان.
آره کل متکلمان، اون کسانی که وحاز رأی سخیف داشتن، اون کسانی که من هم که نوع متکلمین هم اینجوری فکر میکنن که در حقیقت عالم رو حادث میدانند و فیض خدا رو معوذ الله تعطیل میدانند و بعد ایجاد. خب مرحوم صدر متعلقین اینجا یه تحقیقی هم ارائه میکنن که اینقدر تحقیق میتونیم بخونیم توی مدادش رو. بعد اعلم ان، چون مباحث کلن گفته شده است، اعلم ان حقائق الاشیاء کلها و صورها العلمیه موجودتون عند الله تعالی. حقائق اشیاء همهش و صور علمی اونها در نزد حضرت حق سبحانه و تعالی موجود است. خدای عالم به عالم به ذات عالم است. خدا غریق رحمت کنه سر متعلقین که در اسفار واقعا حرف رو تمام کرده در خصوص علم ذاتی حضرت حق. بعد فهمید علم ذاتی تفصیلی حضرت حق به ما سوى الله در متن ذات علم تفصیلی. خیلی کار عظیم، خیلی 8-9 قول در مسئله وجود داره. مثلا مطمئن تک تک این آرا رو از عرش کنم که از جناب افلاطون گرفته تا ارسطو تا بزرگان دیگه تا متکلمین همه رو مطرح کرده، تا عرفا مطرح کرده و اون قول نهایی همون قول علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو در حقیقت اونجا داره. اعلم ان حقائق الاشیاء كلها و صورها العلمیه موجودتون، یعنی نه تنها عینشون بلکه مبدا عینشون که علمشون هست در نظر حق موجود است. و این واجبتون به وجوب ذاتی، از بیرون نمیاد که بیایم بگیم که آقا قدمای سمانه درست بکنیم و بگیم که مثلا علم حضرت حق قدیم است اما زائد بر ذات الهی است. این نشه. این حقایق باقی اند به بقاء الله لا به بقاء انفسها، نه اینکه معاذ الله اینها مستقلا موجودند، اینا در ذات حضرت حق موجودند، در سوق ربوبی موجودند. و هی واحدتون من حیث، این حقایق واحدتون من حیث الوجود به حیثی که لا کثرت فی وجودها و ان کانت کثیرا من حیث معانیها و اعیانها. ما مفاهیم فراوانی داریم، شجر، حجر، ارض، سما، انسان، کیوان و همه چی. اینا هم مفاهیم و معانی مختلف هستن، هم حقایق مختلف هستن، هم به لحاظ مفاهیمشون یعنی صور علمیشون، هم به لحاظ حقایقشون یعنی عین وجودشون در حضرت حق سبحانه و تعالی موجود است. البته به وجود لائقی که به ساحت الهی که وجود اتم است و اعلا است و امثال ذلک. پس میفهمونه که وحیه یعنی این حقایق اشیا واحدتون من حیث الوجود به حیثی که لا کثرت فی وجودها و ان کانت کثیرتا من حیث ما، همین که علم اجماعی در این کشف تفصیلی ها این واحد است. و ان کانت کثیرتا من حیث معانی ها و اعیان ها التي هي صور اسماء الله و صفاته كما قال الله سبحانه وتعالى و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. و به هازا یندفع الشبهه الوارده، یندفع الشبهه الوارده فی قول علیه السلام کان الله عالما ولا معلوم. و الى صورت العلمیه اشار به قوله و ما من قائبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین و قولی و این کل لما جمیع لدینا محضرون و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماتی انه علیم بذات الصدور. این آیات رو مأمون سلطه‌الهی معمولا در کتاب‌های فلسفی کمتر استفاده می‌کنند، ولی چون این کتاب کتابی است که المظاهر الالهیه نامش هست، اون آیاتی که مربوط است به این گونه از مباحث فلسفی و عرفانی رو دقیقاً اینجا و ما من غائبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. این کتاب مبین کجاست؟ این کتاب مبین یه چیز مثلا نوشتنیه، بایستی مثلا با خط خودکار خواهد اینها بنویسیم مثلا، این در کتاب. این کتاب مبین کجا هست؟ بله، ما یک نشئه ای از کتاب مبین میتونیم ببینیم در مقام فعل بیرون از ذات است، اما اصل و ذاتش کجاست؟ اگر فهمون و ما من غائبه فی السماء والارض، این غائبه یعنی که حاضرش که قطعاً وجود دارد، یعنی همین که میگیم آقا هیچ رتب و یابسی وجود ندارد، یعنی اینجوری و ما من غائبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. این کتاب مبین کجاست؟ آیا در سوق ربوبی هست یا نیست؟ آیا خدای عالم به کتاب هستی آگاه هست یا نیست؟ این خدای عالم خودش هست، کتاب هستی رو نوشته دیگه، مبدا دیگه‌ای که برای آفرینش وجود نداره که، خب این در نزد خدای عالم هست. و این کل الا ما جمیع لدینا، هیچ نیست از هستی مگر اینکه همه اونها لدینا، این شجر و حجر، این ارض و سما. خب این آیا اینا حکیم داره توضیح میده و دفاع میکنه و انگیزه الهی و دفاع از کلام و سخن خدا داره، یا متکلم؟ آقای متکلم. این و این کل لما جمیع لدینا محبرون، همه عالم در نزد ما حاضر است. اگر بفهمید منظورتون ایناست که اینکه این حضور فعلی است، اینکه مقام فعل حضرت حق است، نه اونی که در مرتبه لدینا، اینکه لدیکم است که، اندکم است که، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اون میمونه، اون اصل است، اون اساس استش. مثل نقشه‌ای که در ذهن یک مهندس است، صد بار این ساختمون ساخته بشه خراب بشه، ساخته بشه خراب بشه، اون نقشه همچنان وجود داره. اون علم است، اون علم مادر این عین است، منشه اون عین هستش. اون در نزد خدا ولدینا محضرون. و یمحو الله الباطل و یحق الله حق به کلماتی انه علیم بذات الصدور. حالا اینا نوزد به توضیح داره. یه بیانی رو مرحوم آقای آشتیانی هم دارن که خدا بریق رحمت کنه، بالاخره خیلی خدمت کردن به حکمت. اگه خدا بخواد در جلسه بعد ما این متن رو آوردیم که این توضیح ایشون رو ذیل همین التحریر بخونیم.